بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله باغ ایمانتون آباد آباد باشه انشالله. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب برنامه. مثل همیشه باز تقاضا میکنم همین مختصر عرض ارادت ما رو بپذیرن که زودتر به اصل برنامه برسیم.
خدا شما رو حفظ کنه.
تبریک میگیم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و حوزه های علمیه رو، و انشالله هفته آینده آغاز سال تحصیلی مدارس. فقط تقاضا میکنیم اون خواهش همیشگی ما انشالله مخصوصا موقع شروع مدارس مواظب بچه ها باشن. متاسفانه روزهای اول سال گاهی یه حوادثی پیش میاد، در حوادث رانندگی به هر ترتیب، واقعا خواهش میکنیم جدا هم از پدر مادرها بیشتر مراقب باشن، مسئولین وسائل خوبی در اختیار، خدای نکرده علاج واقع بعد از وقوع نشه
انشاءالله.
گاهی اوائل که میگذره یه حوادثی پیش میاد، ولی بیشتر از همه مخصوصا من از موتور سوارها و ماشینها و راننده ها به هر ترتیب 11 میلیون 12 میلیون دانش آموز میان
احتیاط بکنم، مراقب بکنم.
آره اینا بیشتر مواظب باشن انشاءالله با شیرینی و خوبی و شادی این سال تحصیلی برای همه. همچنین باز من اجازه بدید تبریک عرض کنم این پیروزی هایی که ورزشکارهای خوب داشتن، والیبال و در کشتی همینطور. عرض کنم که بعدم میتونم اضافه کنم که به جای پرداختن به فوتبال که همیشه حاشیه داره و نتایجش هم گاهی همینجوری میشه که این روزا دیدین، یه کمی این عزیزان رو بیشتر تشویق بکنن، حاشیه هم ندارن همیشه با موفقیت
و افتخارم
افتخارم. آره اون طرف متاسفانه حاشیهش که خیلی زیاده، الان دیدین درآمدها که نجومی، حواشی فراوان، نتایج هم گاهی خیلی ضعیف و مشکل. و حتی مردم شاد بودن تو این شادی ها، ما این رو هم تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید، خیلی خوب، خیلی خوب، شروع خوبی بود حاجی حسینی. خیلی خوشحال خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. برای همه ورزشکاران عزیز در همه عرصه های ورزشی آرزوی موفقیت و توفیق میکنیم. بحث هفته گذشتمون که حاجی حسینی مکتوب آسد علی آقای قاضی طباطبایی رو به مناسبت ورود به ماه ذی‌القعده مطرح کردن و نکاتش رو بیان کردن خیلی مورد استقبال قرار گرفت الحمدلله. دوستان گفتم بازم تکرار بکنیم، منتها مجال نیست، میتونید به سایت اون مراجعه بکنید، سمت خدا صدا.ir هم فایل صوتی و هم فایل متنی موجود هست و انشالله بهره مند بشید. خیلی خوب، به رسم شنبه ها فضای جلسه‌مون و برنامه‌مون منوره به نور امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مهمان سفره ناب نهج البلاغه شریف هستیم. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جناب شریفی با یه مقدمه خیلی کوتاهی بریم سر سفره نهج البلاغه و مهمان امیرالمؤمنان سلام الله علیه باشیم. مقدمه کوتاه این است که اگر انسان یه نگاهی به زندگی اولیاء خدا داشته باشه، به نظرم میتوان گفت مهمترین عامل از عوامل موفقیت این بزرگان سه چیز هست. اول این که در زندگیشون خیلی مقید به تفکر و سکوت بودن.
بله.
اولیاء خدا، اهل تفکر و سکوت‌های فراوان. دوم مراقبه، خیلی مراقبت از کارهای خودشون داشتن که در بحث هفته گذشتم اشاره شد. و سوم خدمت به خلق، خدمت به مردم. من نمیخوام بگم اطلاعات زیادی دارم، ولی تا اونجایی که من نگاه کردم زندگانی اولیای خدا رو، این سه گزینه خیلی درش مهمه: تفکر و سکوت، مراقبت و خدمت به مردم. تو اون بخش اولش من میخوام امروز مهمان نهج البلاغه باشیم،
یعنی سکوت و
تفکر و سکوت در نگاه امیرالمؤمنان، سیره تربیتی امیرالمؤمنان سلام الله علیه. خب میدونید در حالات اولیای خدا این فراوان آمده، در حالات رسول خدا هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله دائما فکر طویل از سکوت. پیامبر ما همیشه در فکر و اندیشه بود، سکوت‌های طولانی داشت. سکوت‌های پیامبر طولانی بود و همیشه در فکر و اندیشه بود. یه داستانی رو می‌دیدم، خدا رحمت کنه برام، اطلاع است علی آقای قاضی که از ایشون هم نام بردیم. خب ایشون پدری داشتن به نام مرحوم اسد حسین قاضی، اونم عالم بسیار بزرگواری بود. جالبه اولین استاد اخلاق و عرفان مرحوم آقای قاضی هم پدرشون بوده.
عجب.
بله. ایشون در تبریز بودن، این در نجف تحصیلات داشتن، خدمت اساسی از جمله میرزای بزرگ میرزای شیرازی رضوان الله. وقتی میخوان از نجف برگردن میان خدمت استادشون میرزا، میان آقای نصیحتی ما داریم برمیگردیم. پدر مرحوم آقای قاضی به میرزای شیرازی میگه
به استادش.
بله. ایشون یه سفارش علمی میکنه که حالا مفصل بمانه، یه سفارش اخلاقی و معنوی. میفرمان رفتی وقتی برگشتی ایران روزی یک ساعت برای خودت بگذار، مراقب باش، یک ساعت رو به تفکر اندیشه بگذارم. خب ایشون برمیگرده و در تبریز مردم و مریدا و علاقمندا و ارادتمندان و تربیت نفوس و که یکی از شاگرداشون عرض کردم برای مستر آقای قاضی هست. یه وقتی بعد از مثلا مدتی عده‌ای از مردم تبریز عازم عراق بودن، ایشون میفرماد اگر رفتید خدمت میرزا سلام منو برسونید، بگید آقا اون دستوری که شما فرمودید که روزی یک ساعت تفکر و سکوت و اندیشه مراقبه، اون یک ساعت همه ساعت ما رو پر کرده.
عجب.
یک ساعت سفارش شما همه ساعت ما رو پر کرده. خیلی مؤثره. من اون هفته هم گفتم آقای شریف، من اصرارم تو این مباحث این است که خیلی ساده سر سفره امیرالمومنان سلام الله علیه مهمان باشیم، پیچیده نکنیم کار رو. سیر و سلوک و مقامات معنوی یه چیز آسانیه. قدم اولیش همین مراقبت خواهد.
یه نکته هم هست، نگاه های یه بطوری فرق کرده. الان اگر طبیل و سکوت باشه میگن طرف افسردگی گرفت.
حالا
اتفاق اینجوری
حالا میرسیم انشاءالله جواب این رو هم خواهیم داد. من بازی خاطره این هم کنم از مرحوم مؤسس حوزه علمی قم، مرحوم آیت الله عظما حائری، بسیار بزرگی بوده رحمت الله علیه. چون در نجف درس میخوندن، اساتید بزرگی در نجف داشتن. در حالاتشون هستی وقتیشون از نجف سفر میکنن میرن کربلا، میگن آقا حوزه با این عظمت چون نجف حوزش، کجا شما میرین کربلا؟ فرمودن دیدم نجف بمونم گرفتار غیبت میشم، چون داستان مشروطه بوده. فرمودن هر جلسه ای که میرم یا موافق مشروطن یا مخالفن. اینا که موافقن علیه اونا صحبت میکنن، اونا که مخالفن علیه. دقیقاً آشه شبیه همین چیزی که الان ما تو این جریانات سیاسی داریم. نوعاً تو جلسات که میشین یا طرفدار این جناحن یا طرفدار اون جناحن، و متاسفانه بسیاری از ما اگه طرفدار این جناح هستیم، جناح مقابلمون رو تو تکفیر نکنیم، کافر معرفی نکنیم، ضد انقلاب و ضد امام و ضد دین و همه چیز راحت نه. مرحوم مؤسس آیت الله عظما حائری برای فرار از این حرفا از نجف هجرت میکنه به کربلا، حوزه با عظمت نجف رو از دست میده برای اینکه گرفتار نشه. بنابراین اگر بگردیم زندگی انبیا، ائمه، اولیا همش تو همین دو سه کلمه خلاصه میشه. من تازگی خاطراتی میخونم از علامه طباطبایی رضوان الله علیه، فرزند ایشون، همسر شهید آیت الله قدوسی رضوان الله علیه، نوشتن که در حالات والدشون داستانهای فراوانی گفتن. یه وقتی انشاءالله باید من به فرصت بگم، داستانهای جالبی است. از جمله نوشتن که ایشون خیلی کم حرف بودن، مرحوم علامه، خیلی کم حرف، همین حالاتی که همه انبیا همه اولیا داشتن، کم حرف بودن. و میفرمودن که پر حرفی حافظه رو کم میکنه. اینایی که پر حرفن، من دیدم ریشه این کلام اتفاقا در کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه است. در قرآن الحکم امیر مؤمنان میفرماید اکثر سمتک، خیلی حدیث لطیفیه، اکثر سمتک، سمت با صاد،
سکوتت رو زیاد کن،
سکوتت رو زیاد کن، یتوفر فکرک و یستنر قلبک. دو تا خاصیت داره سکوت فراوان، یتوفر فکرک، فکر و اندیشت زیاد میشه و سکوت، و دوم نورانیت قلب و دل پیدا میکنه. ایشون هم اهل حرف نبودن، اهل صحبت، اینا اهل عمل بودن. گفتیم زندگی این مرد بود. حالا من با همین مقدمه میخوام بریم هر چه زودتر سراغ نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه. گاهی دوستان گلایه دارن، ما هم حق میدیم، هر گلایه دوستان میگن ما حق میدیم، هر چی باشه حق با عزیزان مخاطب است. میفرمایم شما گاهی از نهج البلاغه کم میخونید، حواشیتون زیاد. امروز میخوام حواشی رو حذف کنیم.
خیلی خوب.
یا کم کنیم. این نهج البلاغه خطبه 176، عزیزانی که در محضر نهج البلاغه هستن، خطبه بخش خطبه ها، یعنی بخش اول نهج البلاغه، خطبه 176، خطبه بسیار بسیار نورانی هست. ولو این خطبه 5 صفحه بیشتر نیست، اما به قدری معانی بلند و بالایی داره که من دیدم بعضی از عزیزان یک کتاب نوشتن در شرح این خطبه. یعنی یه جایی 10 روز 20 روز سخنرانی کردن بعد تبدیل به یه کتابی شده، 5 صفحه است، ولی حرف خیلی داره. من یه فرازی از این خطبه رو اگر ملاحظه بفرمایید در وسطای خطبه، ایاکم و تحذی الاخلاق و تصریفها وجعل اللسان واحدا، حضرت میفرمان بپرهیزید از شکستن فضائل اخلاقی، مواظب باشید فضائل اخلاقی رو از دست ندید. خب چجوری فضائل اخلاقی از دست میره؟ حضرت دو نمونش رو بیان فرمودن، هر دو به زبان برمیگرده. یک، وجعل اللسان واحدا، زبانتون رو یکی قرار بدید، یعنی زبان و دلتون یکی باشه، منافق نباشی، درو نباشی. میدونید که از کارهایی که متاسفانه ماها بلدیم و واقعا هم گرفتارش هستیم، در زبان یه حرفایی میزنیم که در عمل اینجور نیست. آقا قربان شما، شاکر شما، مرید شما، مخلص شما، جان من به فدای شما، تا رد شد شروع میکنیم صفحه گذاشت. بله. وجعل اللسان با این علامت نفاقه. ببینید در قرآن کریم سوره مبارکه بقره همین اول قرآن آیه 14، قرآن وقتی میخواد از منافقین توصیف منافقین رو بیان کنه، و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، به مؤمنین برخورد میکنن میگن ما ایمان آوردیم، و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، میگن آقا ما با شما ایم، انما نحن مستهزئون، ما دارین رو مسخره می، منافق نبود. این حرف اول،
دل و زبانتون یکی باشه،
این اول. دوم، ولی یخذن الرجل لسانه فان هذا اللسان جموح صاحبه، هر کسی زبان خودش رو حفظ بکنه، ولی یخزان در خزانه نگه داره. ما چی رو در خزانه نگه می‌داریم؟ معمولاً چیزای گران قیمت، گران بها. حضرت فرمان زبان چیزی گران بهاییست، مواظب باشی در خزانه نگه دارید. فان هذا اللسان جموح صاحبه، زبان صاحب خودش رو زمین میزنه اگر آزاد. حضرت تشبیه کردن به یک شتر تیز روی که اگر رهاش بکنی صاحبش رو، شطور اگر مرکب تیز رو باشه،
بله،
حتما صاحبش رو اگه مواظب نباشه به زمین میزنه. والله ما ارا، قسم خورده امیر مؤمنان، به خدا قسم، ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه، به خدا قسم نمیبینم که بنده ای تقوا پیشه کنه، تقوایی که به دردش بخوره، حتی یخزن لسانه، تا بنده زبانش رو حفظ نکنه هیچ تقوایی به دردش، تقوا به دردش نمیخوره. قسم خورده امیر مؤمنان، به خدا قسم، ما ارا عبدم، نمیبینم بنده تقوایی داشته باشه که این تقوا به دردش بخوره مگر اینکه زبانش مواظبت بکنه. و این لسان المؤمن من وراء قلبه، زبان مؤمن پشت دلشه، اما قلب منافق پشت لسانشه. حضرت بیان کردن، بیان خیلی ساده، حدیث معروفیه، در جاهای دیگه هم نهج البلاغه حضرت اینو بیان کردن. فهم مؤمن، خیلی ساده من عرض کنم، مؤمن وقتی میخواد حرف بزنه اول فکر میکنه. مؤمن در یه تعبیر هم داره عاقل، مؤمن عاقل، وقتی میخواد حرف بزنه فکر میکنه، اندیشه میکنه، بعد حرفشو میزنه. اما آدم جاهل چی؟ منافق چی؟ اونا اول حرف میزنن بعد بررسی میکنن آقا این حرف ما پیامدهایی نداشت. مؤمن اول فکر میکنه. ببینید نظیر همین تعبیر در کلمات قصار حضرت، کلمات حکمت آمیز، کلمه 40، لسان العاقل وراء قلبه، این جمله مشهوره. لسان عاقل، عاقل اول فکر میکنه، اول اندیشه میکنه، بعد حرف میزنه. اما غیر عاقل، آدم جاهل، آدم منافق، آدم نادان میفرماید نه، اول حرف. چرا؟ لأن المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلام تدبره في نفسه فان كان خيرا ابدا، اگر حرف خیر بود میزنه و الا نمیگه. ولقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله، امیر مؤمنان میفرماید پیامبر فرمود لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه، استواری ایمان، استقامت و استواری ایمان در گروه استواری قلب، دل. استواری دل در گروه چیه؟ حتی یستقیم
لسان.
تا زبان استوار نشه، تا زبان ما بر زبان مراقب نباشیم، دل آرام نمیشه، استوار نمیشه و ایمان انسان ایمان مستقیمی نخواهد بود. فمن استطاع منکم ان یلقی الله، حضرت بفرماید اگر شما هم میتونید این سه تا کار را انجام بدید، ان یلقی الله سبحانه و هو نقی الراحه، خیلی تعبیر زیبایی، در حالی از این دنیا برید که نسبت به سه چیز مدیون کسی نباشید، اگر میتونید اینجوری از دنیا برید، یه جوری انسان زندگی کنه، یه عمری داشته باشه که آخرش که میگن فوت سو ورب بلکه، رستگاری به اینه. این سه چیز به گردنت شما نباشه، من دماء المسلمین و اموالهم، خون کسی به گردن شما نباشه، مال کسی دینش به گردن شما نباشه، سلیم اللسان من اعراضهم، زبان شما آبروی کسی رو از بین
نبره
نبرده باشه. ما خیلی آسون از اینا میگذاریم. ببینید فرمود اگر میتونید اینجوری از دنیا برید،
در واقع خون و مال و آبروی مؤمنین از دست شما
در امان باشه.
بله.
بعد در ادامه با یه فاصله ملاحظه بفرمایید، علاوه ان الظلم ثلاثتون، حضرت بفرمود ظلم سه دست است، ظلم لا یغفر، یه ستم هایی که خدا نمیامرزه. چی اون ستمی که خدا نمیامرزه؟ شرک به خدا. کسی مشرک شد، خب معلومه اگر کسی با شرک از دنیا بره، ان الله لا یغفر ان یشرک به، آدم مشرک از دنیا بره این دیگه آمرزش دربارش معنا نداره. یه ظلمی هم از خدا میامرزه، اما ظلم الذی یغفر، همین گناهان صغیره ای که ما انجام میدیم خدا اینا میامرزه. اما ظلم الذی لا یترک، اما اون گناهی که خدا رها نمیکنه. ببینید ظلم گناه سه دستش، یه دستش خدا نمیامرزه، شرک، خدا مشرک از دنیا بره دیگه آمرزش معنا نداره، با شرک از دنیا بره. یه دست هم میامرزه خدا، همین گناهان صغیره ای که ما مرتکب خدا ما خدا میامرزه. اما یه گناهی هست که خدا رها نمیکنه، ظلم العباد بعضهم بعضا، همون سه دسته‌ای که حضرت اشاره کردن، خون مردم، جان مردم، مال مردم، آبروی. اگر ما آبروی کسی رو ریختیم با زبانمون، این خدا نمیامرزه، این اصلا حق الناسه. بارها این جمله رو از امام رضوان الله علیه نقل کردیم، امام به مرحوم حاجی احمد آقا میفرمودن احمد یادت باشه فردا قیامت، اونجایی که حسابت خداست، طرف حسابت خداست، خدا ارحم الراحمینه. نمیخوام تشویق بشه که آقا ما اینا رو آزادیم، نه، اما اونی که طرف حسابت خدا، خدا ارحم الراحمین، اما اونجایی که طرف حسابت مردمن، مردم ارحم الراحمین نیست، مردم به این سادگی از حق خودشون
نمیگذرن.
آقا شما پدر کسی رو کشته باشی به این سادگی میگذره؟ مال کسی رو از بین برده باشی؟ آبروی کسی که آبرو میده همه بالاتره، انسان مالش و جانش رو میده، آبروش محفوظ بمونه، اینو خدا نمیامرزه. القصاص هناک شدید، فردا قیامت خدا انتقام میگیره. عذا لیس هو جرحن بالمداولا ضربن بالسیات، عذاب آبروی مردم رو بردن با زبان، آبروی کسی رو اگر از بین بردی، این عذابش یه جراحت با چاقو یا تازیانه نیست. لکن له ما یستسقر ذلک معه، یه عذابی است که این عذاب پیش چیزی نیست. باشه که من همینجا اینو تأکید بکنم. ببینید الان گاهی میگن آقا ما که چرا اینقدر عذاب خدا رو شما سخت جلوه میدید، اینقدر شدید مردم رو میترسونید، آقا عذاب قیامت کسا سالها دهها سال. آقا اگر کسی دهها سال، ببینید تو گناهان صغیره اینجور نیست، امیر مؤمنین فرمودن خدا میامرزه، ولی کسی گناه صغیره مرتکب شد در برابرش کفه حسناتش سنگین بود، حتما خدا میامرزه. ما نباید از خدای چهره وحشتناکی، نه، خداوند صدها بار گفته من ارحم الراحمینم،
تو رحمتش از غضبش
سبقت داره. ولی ببینید تو حساب حق و ناس، این صریح کلام امیر مؤمن، تو حساب حق و ناس هی نگید آقا شما اینقدر عذاب، چرا؟ یه کسی 60 سال 70 سال آبرو جمع کرد، 70 سال آبرو من زندگی کرد، شما گاهی با یه سرمقاله، با یه خبر، با یه کلیپ، شما یک کلیپ پخش میکنید دست مردم، این دست اون دست، یه خبر تو رسانه ها فرقی نمیکنه، تو روزنامه ها، تو سرمقاله ها، یه خبر ما منتشر میکنیم، بابا 60 سال 70 سال عبرو 70 سالش چنان زمین میخوره که دیگه نمیتونه از جا بلند شه. کم داشتیم؟ نداریم، فراوان داریم. خب اگر کسی 60 سال 70 سال تمام عمرش، شما محصول تمام عمرش رو با یه آبروریزی که نباید این کارو میکردی، یه وقت بله کسی جرمی مرتکب شده دادگاه خودش میدونه، بارها گفتیم اگر دادگاه کسی رو محکوم کرد باید ببینیم آیا مجوز اعلام این محکومیت به دیگران هست یا نه. اگه مجوز هست، اگه مصلحته، بله یه وقت باید اعلان کرد.
بله.
خبرها مخفی بودنش به درد نمیخوره، اما این تو همه خبرها نیست، یه جرائم خاصی واقعا باید اعلان کرد، مخفی بودنش، مخفی کاریش اون تأثیر خودش رو نمیذاره. یه وقتی گفتیم امیر مؤمنان سلام الله علیه والی اهواز نامه نمیشن، یه کسی مسئول مالی بازار اهواز بود، این خلاف فساد مالی داشت، اینجا خوندیم نامشون. 14 مجازات حضرت براش تعیین کردن برای فساد مالی مسئول بازار در اهواز. بله بعضی مجازات همینطوره، دست دراز کردن به اموال عموم بیت المال، اینا رو باید آبروشون برد، اگه مخفی هم باشه تأثیر
نداره. بله.
اما خدایش همه این افشاگری های ما میکنیم 80% 90%ش اینجوری نیست. طرف یه کاری مرتی، یه حرفی زده نباید میزد، یه خبری ما منتشر، 60 سال 70 سال جمع آبرو همه از بین میره.
که وقتای تازه اون عمل و یا اون حرف رو نه مرتکب شده نه اون حرف رو زده،
تازه در مرحله بررسیه.
بله.
خب آیا نباید اگر کسی شما سرمایه 70 سالش از بین این آقا رو چقدر باید عذابش کرد فردا قیامت؟ ببین من باز تأکید میکنم این که ما بیاییم خدا رو مظهر خشم و غضب و آقا خدا اینجوری شکنجه میکنه خونج و اینجوری عذاب میکنه، کجا؟ حضرت بیان کردن فرمودن یک گناهانی کسی بین خود و خدا هست، حق الله، حالا خدا قطعا از ظلم الذی یغفر، خدا میامرزه.
بله.
اما اونی که خدا نمیامرزه حق الناسه، خدا نمیامرزه و به بدترین وضع فرمود تازیانه نیست، بریدن با کارد نیست، اصلا اینا پیشش حساب نیست. اون عذابای سنگینیه که یه وقت روایتش رو خوندیم، اهل جهنم رو وقتی از جهنم وارد آتش دنیا وارد تنور دنیا میکنن، روایته پیامبر خدا فرمود اهل جهنم رو وقتی از آتش وارد تنور دنیا میکنن خوابشون میبره، میگن اینجا خواب خوشی بخوابه، میگه جای خوبیه اینجا راحت شد، از اون تو تنور دنیا میخوابه، میگه خوابی بکنیم تو برگردید. ببینید این مال همون دست سومه
که با آبروی مؤمن با آبروی میکنند.
اینو من تقاضا میکنم کسایی که تریبون در اختیارشونه، کسایی که میخوان عذاب الهی رو، نه عذاب الهی نسبت به این گناهان کوچکی که ما مرتکب میشیم، ولی گناهان با حیثیت یه جامعه، با آبروی یه طرف یا با حیثیت یک شخص،
پس در مقیاس کوچیک‌تر هم باید ببینیم دیگه، یعنی تو خانواده ها، تو محیط اطرافمون، تو فامیلی وقتی این اتفاقات
میفته، همه اینا گاهی در زندگی ارسن با یه خبر، با یه کلیپ، با یه،
یعنی الزاما که نباید کلیپ و تلویزیون و اینا باشه، یه وقتی تو محیط خودمون، تو محیط
زندگی
خانواده
خودمون،
زندگی شخصیمون،
یعنی الان شما ببینید چقدر پیام میدن، ما کم نداریم تو پیام، یه دختر خانومی مثلا میگه آقا من یه خلافی مرتکب شدم، بابا خدا ستار العیوبه، ما میخوایم خدا نسبت به ما ستار باشه، چه حق داریم آبروی کسی رو ببریم که دیگه اصلا زندگی از حیثیت میفته، میگه من دیگه نمیتونم اصلا سر بیارم بیرون، نمیتونم ازدواج بکنم، دیگه خواستگار ندارم. حالا نمونه های بله. عمومی داره، فردی داره. این قسمت خطبه 176.
بسیار
باز برای اینکه بیشتر در محضر نهج البلاغه باشین اجازه بدید برگردیم از کلمات قصار امیر مؤمنان سلام الله علیه. من یه 7-8 مورد از کلمات قصار میخوام بیشتر
خوب.
ببینید کلمه 60 عزیزان اگه در محضر نهج البلاغه هستن، بخش سوم نهج البلاغه، کلمات حکمت آمیز، کلمه 60. اللسان سبعون ان خلی عنه اغر، زبان یه درنده است، اگه آزادش کردی نیش میزنه، درنده است واقعا. در یه روایت که هم داریم جالب، حالا من حدیث رو همینجا بخونم، از نبی مکرم اسلام هست، فرمود من خافن ناس لسانه فهو من اهل النار، اگر کسی مردم از زبانش میترسن، از زبانش میترسن، این جهنمیه. آقای شریعتی الان کم نیستن کسایی که واقعا مردم ازشون حریم نگه میدارن از ترس زبانشون. احترام اتفاقا در روایت داریم شر الناس، بدترین مردم اون کسانی هستن که بهشون احترام میکنم از شر زبانشون، میگه احترام نکنم تعویلش نگیرم این یه نیش حتما به من میزنه،
از دست زبانشون در
عمل، از دست زبان. فرمود النساء اللسان سقوم، در رنده است، این خلی عنه اگر، نیش میزن. این کلمه شرط. کلمه 71 اذا تم العقل، عجیب فراوان. آقای شریفی من نگاه میکردم فکر میکنم در حد یک رساله حداقل کارشناسی ارشد هست، اگر کسی مواردی که امیر مؤمنان سلام الله علیه به خطرات زبان، آفات زبان، در سرایی که زبان مفصل، حالا ما در یه جلسه بریم سریع میخوانیم. 71 اذا تم العقل نقص الكلام، اگر عقل انسان به کمال رسید کلامش کم میشه. آدمای عاقل پرگو نیستن. خب عرض کردم ببینید در مثال زدیم، حالا تو اولیاء خدا نوعا اینجوری هست، نوعا این آدم حکیم، آدم عاقل، باز یه تعبیر زیبایی داریم، خیلی من این تعبیر رو حدیث خوشم اومد، در مصادر قدیمی ما هست، در حدیث در صحف العقول و مصادر دیگه هست، خیلی قشنگ. اذا رأیتم الرجل صمتا، صمود با صاد، یه صامت داریم، صامت یعنی ساکت.
بله.
صیغه مبالغه‌اش میشه چی؟
صمود.
صمود.
خیلی سکوت،
خیلی اهل سکوت بود. اداره ایتم الرجل سموتا فد نومه، بش نزدیک بشید، فد نوم بش نزدیک. چرا؟ فانه یلقی الحکمه، از زبانش حکمت میریزه. شما بگردید بینندگان ببینن، اگر شما یه ولی خدا، یه مؤمن، یه مؤمن صالح، ولی خدا هم که میگیم، این اگید آقا ما کجا ولی اولیاء خدا رو دیدیم؟ ما نه مرحوم سلیم آقای قاضی رو دیدیم، نه مرحوم آقای علامه طباطبایی. نه، خیلی سخت نگیرید. یه مؤمنی که مراقب خودش هست، بهش نزدیک بشید. اگر مؤمن مراقب، قطعا پرحرف نیست، قطعا سموته. اگر سموت بود، یعنی ساکت، فسکوتش برا یلقی الحکمه، بهش نزدیک بشید. حرفی که میزنه حکمت هم، چون مواظب کلام میشه.
بله.
اذا تم العقل نقص الكلام. اینم یه جمله. جمله دیگه باز در نهج البلاغه کلمات قصار 123. عزیزان دیگه انشالله این شماره تقریبا شماره ایست که همه نهج البلاغه و عمده نهج البلاغه با این شماره هست، 123. اینم باز کلام بسیار زیباییه، انشالله باید یه روز مفصل این کلمه تفسیره رو، این کلمه حکمت آمیز رو مطرح بکنیم. فقط اشاره میکنم، امیر مومنان در تشییع جنازه بودن، دیدن کسی داره میخنده تو تشییع جنازه، سمع رجلا یضحک، کسی میخنده. چون در آداب تشییع جنازه گفتن انسان باید، در اتفاقا در روایت هست پیامبر خدا تشییع جنازه میرفتن، غلبه کعبتون، یه حالت حزن و اندوه تو فکر بودن، کسی میخندید. حضرت بهش فرمود که ان الموت فیها علی غیرنا کتب، اون که میخندید فرمودن که مرگ بر ما نیست، بر ما نوشته نشده. که ان الحق فیها علی غیرنا وجه، که ان الذی فرمود، تو فکر میکنی آقایی که دارن میبرن دفنش بکنن دوباره برمیگرده؟ که ان الذی نرا من الاموات سفرون اما قلیلن، تو فکر میکنی آقا دارن میبرن تو قبرش دفنش میکنن، شب دوباره میاد خونه میخندی تو تشییع جنازه؟ فکر میکنی جنازه برمیگرده، اموالش تقسیم کردی، ما عمرمون جاودانه است، که انا مخلدون. بعد شاهدم پایان این کلمه حکمت آمین 123، فرمودن توبا، خوشا به حال کسی که این 8 ویژگی داشته باشه. من فقط ترجمه میکنم، واقعا مجال نیست. خوشا به حال کسی که 8 ویژگی داشته باشه. لمن ذل فی نفسه، یک، متواضع باشه. تاب کسبه، روزیش حلال باشه. صلحت سریرته، باطنش پاک باشه، ظاهر سازی نکنه. حسنت خلیقته، اخلاقش خوب باشه. پنجم، انفق الفضل من ماله. ششم، امسک الفضل من لسانه، زیادی مالش رو در راه خدا انفاق کنه اما کلام زائدش رو امساک کنه.
چه خوب.
تو بخشش مال دریغ نداشته باشه، بخیل نباشه، اما تو گفتار بخیل باشه. امسک الفضل، حرفای زیادی رو البته، امسک الفضل. این شش. هفتم، عزل عن الناس شره، آزارش به مردم نرسه. هشتم، وسعت و سنه، دنبال بدعت ها نره. به سنت ها که ما بحث سنت و بدعت رو بهش اشاره کردیم. پس حضرت یکی از ویژگی های مؤمن توبا، خوشا به حال کسی که حرفای زیادیشو مراقب باشه نگه. اینم کلمه 123. باز جناب آقای شیخی اگر مراجعه بفرمایید، ما چون وعده دادیم کمی بیشتر از امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونیم.
بله.
در کلمات قصار کلمه 148 خیلی زیباست این تعبیر. تکلمو تو عرفو المرء مخبوعن، 148.
بله.
المرء مخبوعن تحت
لسانی.
تکلمو تو عرفو، حرف بزنی تو شناخته بشی.
تا مرد سخن نگفته باشد
بیگو
هنرش نخفت،
حرف که زدید شناخته میشی. تکلمو تو عرفو، این المرء مخبوعن، انسان زیر زبان پنهانه. واقعا دیگه آشنگاهی دارم توی بعضی از جلسات، میره یه کسی رو میبینه، یه تیپ خیلی بالا و لباس و خیلی قشنگ، عرض کنم که میگه به به این آقا دیگه کی باشه، یه کمی حریم نگه میداره، خودشو جمع میکنه در حضور این آقای، وقت حرف نامناسبی نزنه، میشه از مقامات علمی معنوی فراوان. تا آقا دهان باز میکنه دو کلمه میگه، میبینی نه آقا خیلی پیاده است. البته گاهی هم نه، حرف میزنه معلوم میشه به ظاهرش اینجور نبود ولی بسیار،
بله برعکسش هم،
بله. تکلمو تو عرفو، سخن بگید تا شناخته بشید. اینم کلمه 148.
میخواد کلمات بعدی بعد از تلاوت قرآن باشه اگر ادامه داره بحثمون؟
اگر یه جمله دیگه من فقط بخونم. کلمه 182، چون اینم الان برای عزیزان این سوال پیش میاد، شما یعنی ما سکوت مطلق، حرفم نزنیم، موعظه نکنیم، امر معروف نکنیم، نهی از منکر نکنیم، کسی تذکر اخلاقی میخوایم بدیم. این خیلی مهمه جماعه شیعه تو این بحث. سوال میکنن، از عنوان یه سوال، سخن گفتن بهتره یا سکوت بهتره؟ حضرت اینجا جواب دادن 182، لا خیر فی الصمت عن الحکم. اگه حرفت حکیمانه است، نه سکوت نکن، حرف بزن، دریغ نداشته باش. کما انه لا خیر فی القول بالجهل، اگه حرفت جاهلانه سکوت کن. از امام سجاد علیه السلام کسی سوال کرد گفت آقا سکوت بهتره یا حرف زدن، کلام بهتره یا صمت؟ حضرت فرمودن که هر کدام از اینا یه آفاتی داره، سکوت آفاتی داره، کلامم بودم گاهی حرف میزنه نیش میزنه، این آفتش. گاهی سکوت میکنه، آقا اینجا جای سکوت نبود، باید حرف میزدی، امر معروف میکردی، خیرخواهی میکردی، درس میگفتی. بعد حضرت فرمود که اگر هر دو از آفات سالم باشن، قطعا کلام بهتر از سکوته. یه استدلال خیلی جالبی، من اینو خیلی پسندیدم، امام سجاد علیه السلام استدلال خیلی جالب، حضرت ان الله ما بعث الانبیاء به سکوت.
چه خوب،
خدا پیامبران رو مأمور به سکوت
نکرد.
پیامبران همه حرف زدن،
بله.
انبیاء همه حرف زدن، علمای علم اخلاق همه حرف زدن، امیر مؤمنان، این گفتیم این نهج البلاغه یه بخشی از کلماتشونه، بخشی از که این 480 تا نگفتیم، این 480 تا اگر بخونیم تمام کنیم چند تا دیگه مونده؟ 11000 تا دیگه از کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان مونده تو کتاب قرارالحکم. امیر مؤمنان سخن گفته. پس بله، اگر آفت نداشته باشه، سکوت آفت نداشته، کلام آفت، قطعا سخن گفتن بهتره. پیامبران به سخن گفتن مبعوث شدن، نه به سکوت.
سعدی هم میگه دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. بعد خیلی خوب، آخرین نکات خوبی رو شنیدیم، فراسای بلند و ناب نهج البلاغه را جای حسینی برای ما خوندند و استفاده کردیم. کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کسی که فرمود بپرسید قبل از اینکه منو از دست بدید، کسی که به راه‌های آسمان آشناتره تا راه‌های زمین، ان شاءالله بهشون بتونیم عمل بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت آیات نورانی که تا لحظات دیگر مشرف خواهیم شد به محضرش. صفحه 206 قرار روزانه امروز ماست، آیات 118 تا 122 سوره مبارکه توبه از جزء 11 قرآن کریم قرار امروز سمت خدایی هاست تلاوت میکنیم، ان شاءالله برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. انشاءالله زندگی هامون منور به نور صلوات باشه و منور به نور قرآن و انشاءالله اونسمون با نهج البلاغه شریف هر روز بیشتر و بیشتر بشه با این مضامین و معارف نابی که در اون هست. حاجی حسین اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید انشاءالله.
آیه دومی که در این صفحه تلاوت شد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید. ظهور و بروز تقوا چیه؟ با صادقین باشید، با راستگویان باشید. جالبه، من دیگه می‌خواستم بعضی از تفاصیل رو همراه بیارم، مجال نشد. این کونوا مع الصادقین کیا هستن؟ با راستگویان باشید. عزیزان حتما مراجعه کنن تفسیر در المنثور، مهمترین تفسیر روایی اهل سنت هست. یعنی از این تفسیر بالاتر اینا نداره.
در المنثور
مال ملا جلال الدین سیوطی هست، تقریبا 500 سال از وفاتش میگذره. زیل همین آیه یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، مع الصادقین باشید کیا هستن؟ مع علی علیه السلام، با راستگو، یعنی با امیر مؤمنان سلام الله علیه و اهل بیت. یه بیانی هم فخر رازی داره، دیگه حالا مجال نیست دوستان مراجعه کنن، اونم خیلی بیان زیباییه که میگه کونوا مع الصادقین، یعنی در هر زمانی باید معصوم باشی. وقتی قرآن برای همه زمان هاست به همه مؤمنین در طول تاریخ میگه با صادقین باشید، مؤمنین با صادقین باشید، یه گروه دیگری، کیان اون گروه دیگری که شما با اونا باشید؟ در هر زمانی باید یه معصومی باشیم. اون معصوم کیه؟ در رول معصوم میگه یعنی علی علیه السلام و اهل فرزندان امیر مؤمنان سلام الله علیه. من جالب حالا این که اشاره کردم، ببینید این ظهور تقوا اینجا کونوا مع الصادقینه. تو بحث خودمون سوره مبارکه احزاب آیه 70، بینندگان حتما نگاه کنن، 70 سوره احزاب، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید. ظهور تقوا چیه؟ قولو قولا سدیدا، اینجا با راستگویان باشید، اونجا قولو گفتارتون گفتار سدید باشید، خوب حرف بزنید، حرف خوب بزنید، مواظب ظهور تقوا در گفتاره. همین که امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن تقوا بدون مراقبت در گفتار معنا نداره
و منفعتی نداره.
و جالبه این رو باز بینندگان عزیز نداشته باشن، این داستانی داره مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه نقل فرمود که پیامبر خدا ما جلس رسول الله، در 10 سالی که پیامبر در مدینه بودن پیامبر نرفتن بالا منبر الا اینکه این آیه 70 سوره احزاب خوندن. الان ببینید ما یه حدیث تکراری بخونیم گاهی بینندگان تذکر می آقا اینو قبلا خوندید، تکرار شده. شهرستان ها گاهی میریم سخنرانی میکنیم
اینا تو قبلا شنیدی،
میگن آقا خیلی منبرتون عالی، ولی همه اینا رو تو سمت خود به محضوریه، بالاخره خیلی باید مواظب باشیم. میگن خیلی منبر عالی، ولی سمت خدا، میگم ما سمت خدا گفتیم اینجوری که حالا به هر تکرار نمیپذیرن. 2 سال پیش گفته باشیم، ولی پیامبر خدا در تمام دورانی که در مدینه منبر رفتن، علامه طبرسی مینویسد ما جلسه پیامبر بالا منبر نرفتن الا اینکه آیه رو خوندن، 70 سوره احزاب. اتقوا الله، تقوا داشته باشید، ظهور تقوا در گفتارتون و قولوا قولا
سدیدا. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در ذیل بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام به بحث سکوت و تفکر رسیدیم. موسی حسینی از این سیره حضرت برای ما گفتن، دو کلمات اون حضرت رو با هم داریم مرور میکنیم. خیلی شاید فرصت داشت تا پایان
من بخونم به هر مقداری که مجان
بفرم.
شما اگر باز ملاحظه بفرمید کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان سلام الله علیه و بینندگان عزیز، کلمه 333 بخش سوم نهج البلاغه 333 فی صفت المؤمن، حضرت 15 تا ویژگی برای مؤمن بیان میکنن. مؤمن کیه؟ اینم باز از اون کلماتی است که واقعا جا داره مفصل دربارش صحبت کرد. من فقط یکی دو جملهش. مؤمن کیه؟ مؤمن به شهوفی وجهه، حزن هوفی قلبه، شادی همیشه در چهرهشه، غمی داشته باشه در قلب خودش.
از فرحتون زیاد شنید.
آره، دیدید بعضی آدم میشینن پای سفره بعضی یه جلسه یه ساعت میشینه، اصلا تمام غم و غصه عالم میاد. خب غم و غصه داری باشه، نمیخواد انقدر ابراز بکنی. اوسع و شیئن صدر، سعه صدر داره، متواضع تا میرسه به اینجا. کثیرون سمتو مشغولون وقتو، مؤمن سکوتش زیاده، کثیرون فراوانه، وقتش مشغوله. میدونید آقای شیطان که از پرحرفی ها مال معمولا اینجوری پرحرفی مال کیاست؟
این که اشتغالی ندارن بیکارن.
آدمایی که اشتغال دارن کمتر میرسن پرحرفی داشته باشن. حضرت میفرمون مؤمن کثیرون سمتو سکوتش فراوان، مشغولون وقتو. باز کلمات قصار ملاحظه بفرمایید 349، اینم بسیار بیان زیبایی است بینندگان عزیز، حتما ملاحظه بفرمایید. من نظر فی عیب نفسه تا میرسه به وسطای این کلمه ملاحظه. من کثر کلامه کثر خطاه، کسی که حرفی زیاد شد اشتباهات زیاده. معلومه کسی که پر حرفی میکنه به همون مقدار خطاش فراوانه. و من کثر خطاه، کسی که اشتباهات زیاد شد قل حیاه، حیاش کم میشه. میدونید آدم یه بار اشتباه میکنه میگه ای بابا حواسمو جمع کنم، اما آدمی که نه، روزی 5 تا دروغ میگه، تهمت میزنه، خطاهای این دیگه خیلی براش عادی میشه،
دیگه عیبی نداره،
مهم نیست براش. آقا شیطی رو وقتی خوندیم در گذشته من یادم اومد الان، ولو اینو میخوام تمام کنم، خیلی تکون دهنده بود. من لم یباله به ما قال و ما قیل فیه، اگر کسی براش مهم نیست چی میگه و چی دربارش گفته میشه، شیطان در رو شریکه. من لم یباله، مهم نیست هر چی گفت، هر چی نوشت، اصلا مهم نیست، حرف آمد آمد دیگه. تأمل یه لحظه فکر کنم آقا این حرفو من زدم جگر کسی رو نمیسوزونه، دل کسی رو آتش نمیزنه، آبروی کسی رو نمیبره،
حاشیه ای عواقبی. بله
یه کمی عرض کردم، من چندمین بار دارم میگم من از این میترسم. ببین الان تا بحث مقامات معنوی سیر و سلوک و آقا اصلا این حرفو بذار که ماها نیستیم، گاهی یه دل میسوزونیم. تو این کتاب مرحوم آیت الله زنجانی من میخوندم، مرحوم آیت الله است احمد آقای زنجانی، پدر آیت الله شبری زنجانی که الان از مراجع تقلید هستن، کتابی داره ایشون به نام الکلام یجر، ایشون نوشتن تو این کتاب از یه کسی، من نام اون آقا رو نمیبرم به یه جهتی، خودش میگه، میگه من یک بار، من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم بیشتر موقع خود من بیشتر از همین بینندگانم هم. ایشون از قول یه بزرگواری، من اسم نمیبرم، نوشته یه آقای سر نماز بود، داشت نماز میخوند، وسواس داشت، نماز میخوند وسواسی بود. این بزرگ میگه من مسخرش کردم. آقا آدم وسواسی رو باید درمان کرد، نباید مسخرش کرد. ما روزی نیست که مراجعه نداشته باشیم روی مسئله وسواسی. هر کس هم مراجعه میکنه میگیم برید سیدی چند جلسه آج آقای فرزاد، اگه درمان شدید شدید، اگه نشدید دیگه خیلی مشکل. وسواسی رو باید درمان کرد، باید مسخرش کرد. این بزرگواریشون نوشته، این بزرگوار که عرض که من نام، میگه این آقا رو سر نماز من مسخرش کردم. باور نمی‌کنم اگه ایشون ننوشه من باور نمی‌کردم. میگه اون روز که این آقا رو مسخره کردم، من اینکه هیچ ابتلا به وسواس نداشتم،
مبتلا شدم. عجب.
تو کی؟ این چوب خدا. من نمی‌خوام بگم هر کس وسواس داره الان چوب خدا، نه نه، از این طرف اگه ما دل سوزوندیم، دل شکستیم، مسخره کردیم، میگه من 15 سال گرفتار وسواس شدم و خودم میدونستم چوب این مسخره کردم.
عجیبه.
خوب آدم خودش میدونه. بله. خودش میتونه بفهمه چه کار است. ما نمیتونیم بگیم آقا تو اگر بیماری، اگر گرفتاری، چوب خداست. ما حق نداریم از به کسی بگیم. ولی این بزرگ که من بار سوم بار عرض میکنم، نمیخوام نامشونشون نام، میگه 15 سال چون این آقا رو مسخره کردم. یه مسخره، یه گناه.
و خودش مبتلا.
و مبتلا شد.
بسیار خوب.
من کثر خطاه و قل حیاه، حیاش کم میشه. و من قل حیاه و قل ورعه، حیا کم شد تقوا کم میشه. تقوا کم شد دلش میمیره، دلش مرد، وارد آتش میشه.
بسیار خوب.
خب من آخرین جمله رو بخونم.
وقتمون تموم شد آقا حسین. یعنی به جای به جای دعا.
کلمه 381 نهج البلاغه کلمات قصار، کلمه 381 امیر مؤمنان میفرماید الکلام فی وساق کمالم تتکلم، تو حرف نزدی کلام در اختیارت. اذا تکلم تا گفتی تو دیگه باید دنبال کلام بری. نظیر این تعبیر هم داریم، کلام اسیر توست، گفتی تو اسیرشی.
بله.
دیگه باید یه حرفی میزنه، وقتی گفت دیگه باید دنبال کلامش بره. لا تقل ما لا تعلم، هرچی نمیدونی نگو. آقای شریفی تمام گرفتاری ما اینه، میگیم آقا همه گفتن، روزنامه ها نمیشتن، تلویزیون گفت.
بله.
آقا تلویزیون گفت دیگه کلام حجت تمام شد، رادیو گفت تمامه، روزنامه نوشت تمامه. لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما، اونایی هم که میدونی نگو.
بسیار
بعد از ذات تشبیه دارم که دیگه مثل این
انشالله دوستان مراجعه بکنم،
انشالله مراجعه بفرمه.
بسیار ممنون، متشکرم حاجه حسین، خیلی عذر میخوام وقتی تمام شد. انشالله دوستان مراجعه بکنن در سفره ناب نهج البلاغه استفاده بکنن. به اتفاق آقای حسینی عزیز خدمتتون مرخص میشیم. فردا انشالله اگر توفیق بود به حضور آقای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، ایشون به سوالات شما پاسخ خواهند گفت. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد.